بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف سلام عرض می‌کنم. بار دیگر در محضر شما عزیزان هستیم و همچنین در محضر استاد محترم تاریخ و پژوهشگر حوزه علمیه قم استاد مهدی پیشوایی. خدمت عزیزمون هم سلام عرض می‌کنم و از ایشون خواهش می‌کنم که سخن خودشون رو آغاز بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه هر جا که هستن عرض ادب و ارادت دارم و درخواست دارم که ما را از دعای خیر فراموش نفرمایند.
تشکر میکنم، در خدمت شما هستیم. استاد یه سوال تلفنی داریم که البته چون کیفیت صوتشون خوب نبود پخش نکردیم، ولی سوالشون در مورد شق القمر و مباهله هست. من خواهش میکنم که در حدی که کفایت میکنه از محضرتون استفاده کنیم تا شنونده های عزیزی هم که ممکنه جدیدن به جمع ما پیوستن بهره مند بشن.
هر دو سوال نسبتا مفصله. من ابتدا مال شق القمر را عرض میکنم. شق القمر از معجزات رسول خدا صلوات الله و سلام علیه در مکه.
بله.
عرض کنم که مقدمتا باید یادآوری کنم که به اصطلاح سلاح انبیا عموماً و ابزار انبیا دعوت بوده و تبلیغ بوده و بینات بوده، یعنی دلایل روشن. ارسلنا رسولنا بالبینات، خداوند متعال می‌فرماید ما پیغمبرانمون را با بینات فرستادیم. بینه یعنی دلایل روشن. انبیا علیهم السلام با حجت و دلیل و برهان و منطق و به تعبیر قرآن بینات، با دلایل روشن مردم را اقناع می‌کردند و با هر کس هم مطابق سطح عقل و فکر اونها صحبت می‌کردن. از رسول مقدس اسلام صلوات الله علیه نقل شده که فرمود نحنو معاشر الانبیا امرنا ان نخاطب الناس علی قدر عقولهم. ما انبیا مأموریت داریم که با مردم به اندازه عقل و فکر اونها، در سطح عقل و فکر اونها سخن بگوییم. بنابراین انبیا با دلیل و برهان و احتجاج و عقل و منطق اینها مردم را هدایت می‌کردند، لکن کار به جایی می‌رسید که طرف اهل منطق نبود، طرف اهل بجیرات نبود. می‌گفت نه، اگر من تا نبینم مثلا عرض می‌کنم این خورشید در روز روشن تاریک شد، من اصلا دعوت را قبول ندارم. علمای ما می‌فرمایند معجزاتی که انبیا نشون دادند این اسباب اضطرار بوده، جاهایی بوده که طرف ها دیگه اهل منطق اینا نبودن، یک چیزایی میخواستن از انبیا که خیلی محسوس باشه، خیلی روشن باشه و اونا هم ناگزیر میشدن. البته در این مواردی از طرف خداوند متعال و به عنایت خداوند متعال معجزه نشون بدن. این شق القمر هم از اون ردیفه. در شأن نزول آیات اول سوره قمر،
بله،
خداوند متعال شق القمر را در اول سوره قمر که به همین مناسبت به نام قمر، یعنی به نام سوره ماه نامیده شده، در اول این سوره آورده. می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم اقتربت ساعت و انشق القمر، قیامت نزدیک شد و ماه دونیمه شد. به این یر و آیتن یعرضوا و یقولوا سحر مستمر. اینا وقتی نشانه ببینن از طرف خداوند متعال رسول را نشانه بر حقانیت خودش بینن نشون بده، باز اعراض میکنن و میگوین این همون سیریه که همیشه مثلا از این شخص صاحب ما دیده میشد. خداوند متعال این قضیه را که در اول سوره قمر نقل میکنه ناظر به همون شق القمره و شق القمر در این ردیفه. اجمالاً در تفسیر این سوره نقل می‌کنند که عده‌ای از مشرکان مکه لجاجت می‌کردند و درخواست عجیب و غریب می‌کردند از رسول خدا، از جمله آمدن گفتن که اگر میخواهید ما ایمان بیاریم به شما و اطمینان پیدا کنیم که تو راست میگی و از طرف پیغمبر به نبوت مبعوث شدی، یه کاری بکن که این ماه در آسمان دو نیمه بشه. قوم معلومه اگر کسی اهل منطقی نباشه که منطق نخواهد میشه، بحث و گفتگو میکنه. این معلومه که اینا اصلا
تو این بحانه بودن
یا آدم های حرف انحرافی میزنن و پیشنهادهای انحرافی مطرح میکنن، درخواست های غیر معقول دارن. مطابق اون چه نقل شده در کتاب ها حضرت فرمود خب حالا اگر من این کارو بکنم رسی ایمان میآوری؟ گفتم بله ایمان میاریم و دیگران هم تشویق میکنیم به شما ایمان بیاورن. رسول خدا درخواست کرد از درگاه خداوند متعال یک شب که ماه نورانی بود و بالای مکه بود و مطابق اون چه در کتاب آمده بالای کوه ابو قبیس مشاهده میشد در مکه. کوه ابو قبیس همون کوه نزدیک مسجد الحرامه که تا چند سال پیش به صورت کوه باقی بود، ولی کسانی که در سالهای اخیر مشرف شدن به اونا عرض میکنم که جایی که اون قصر ملکی دوتا قصر پادشاهی و سلطنتی در بالای اون کوه ساخته شده که مشرف به مسجد الحرام و پنجرهش از مسجد الحرام دیده میشه. اونجا کوه ابو قبیسه، نزدیک مسجد الحرام بوده. بالای کوه ابو قبیس ابتدا ماه دو نیمه شد و به اون صورت در محیط مکه مشاهده شد و بعد به هم آمد، ولی در این حال اینا باز زیر قولشون زدن و ایمان نیاوردن. خداوند متعال این قضیه را در سوره قمر نقل کرده و مورخان اسلامی هم در حوادث زمان اقامت و دعوت رسول در مکه جز معجزاتی که از حضرت رسول دیده شده، معجزات محسوس غیر از قرآن مجید که معجزه مهم رسول خدا بوده، جز معجزات می آورند. بسم الله الرحمن الرحیم. اقتربت ساعت و انشق القمر، قیامت نزدیک شد و ماه دو نیمه شد. اشاره میکنه به این که بیوفایی کردن و باز زیر قولشون زدن. و این دیار و آیتن یارزو، اینا قرار بود که قول داده بودن اگر ما دو نیمه بشه ایمان بیاورن، ولی باز ایمان نیاوردن. و اگر نشانه ببینن باز اعراض میکنن و یقولو سحر مستمر، میگن این همون سحر پیوسته است و ما از این جور چیزا خیلی از این شخصون از اتهامی که به رسول خدا میزدن سحر و جادوگری بود. و کذبوا و تبعوا اهواءهم، اینا باز رسول خدا تشریف کردن و دنبال هوا و هوسهاشون رفتن. این اجمال قضیه انشقاق قمر یا به تعبیر مشهور شکر قمره. اشاره میکنم که این شنونده گرامی سوال کننده گرام و امثالشون میتونن تفصیل این قضیه را در تفصیل این سوره مبارکه در کتابای تفسیر فارسی مثل تفسیر نمونه مطالعه.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
عرض کنم که مباهله از حوادث مهم زمان اقامت رسول خدا در مدینه است و در سالهای آخر عمر حضرت رسول اتفاق افتاده در سال دهم. و مباهله یعنی معناش اینه، مباهله یعنی دو طرف که با هم بحث میکنن، اون میگه من حقم تو باطلی، طرف مقابلم میگه که نخیر من حقم تو باطلی. حقانیت خودشون را به هم دیگه نمیتونن استفاده کنن و راه به جایی نبرن، میشه که بگن که بیان با هم مباهله کنیم. مباهله یعنی نفرین مشترک طرف باطل، بگن که بیا با هم دعا کنیم، بگیم که خدایا از ما دو طرف هر کدوم باطله او را به عذابت گرفتار کن. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میفرماید مباهله الان هم هست، زمان رسول خدا اتفاق دارد، مختص به اون زمان
نیست.
علما
میتونن
بله میشه مباهله کرد. مباهله اینه. رسول هدا چنین کاری کرد با بزرگان مسیحی های نجران که اون زمان نجران مرکز مسیحیت بوده در یمن، مسلم شده که یکی از مراکز مسیحیت در اون زمان پیش از ظهور اسلام و مقارن ظهور اسلام شهر نجران بوده در یمن، ولی الان نجران یکی از شهرهای جنوبی عربستان سعودی نزدیک مرزهای یمن.
بله.
پس نجران هم اونجا بوده، اینجا مرکز مسیحیت بوده. رسول خدا صلی الله علیه و آله زمانی که از سال ششم و هفتم هجرت به بعد که به دنبال امضای پیمان صلح حدیبیه فکرش از تعرض کفار قریش و مشرکان مکه فکرش آسوده شد، شروع به دعوت جهانی کرد، نامه های به سران اون روز دنیا به پادشاهان و زمامداران اون روز دنیا نوشت و اونا را به اسلام دعوت کرد، از جمله نامه هم به اسقف نجران نوشت، یعنی عالم بزرگ و پیشوای بزرگ مذهبی نجران که پیشوای مسیحی ها بودن، مسیحی نجران بودن، او را نامه به او نوشت و در این نامه رسول خدا با ستایش از خدای ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب از او، یعنی از اسقف مسیحان نجران و مسیحان دیگر، خواست که از پرستش بندگان دست کش، چون اینا به الوهیت حضرت عیسی معتقد بودن. مسیحای حالا حضرت عیسی رو بنده نمیدونن، سرشت بشری قائل نیستن.
بله.
برای حضرت عیسی، حضرت عیسی را خدا میدونن و از اونا خواست که از پرستش بندگان دست کشیده و خدای واحد را عبادت کنن، یا اگر این کار را نکردن حاضر بشن جزیه بدن، تابع دولت اسلام باشن، اگر نشود خودشون را برای جای آماده کنن. خداوند متعال این دعوت رسول خدا را در قرآن مجید در سوره آل عمران آیه 64 آل عمران بیان میکنه که رسول خدا اهل مسیحیت را و مسیحیان را به کلمه مشترک، امروز که بحث میشه که قرآن مجید با پیروان ادیان دیگه، ادیان آسمانی قدر مشترک داره، خوبه که اینا پیروان ادیان الهی قدر مشترک را بگینن. خداوند متعال دستور داد قل یا اهل کتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم، بگوی اهل کتاب. اهل کتاب وقتی قرآن مجید میگه مقصود مسیحی ها و یهودی ها بودن که اینا سابقه پیروی از کتاب آسمانی داشتن، کتاب آسمان داشت. ای پیامبر بگوی اهل کتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم، بیاید یه کلمه ای که یه مطلبی که بین ما و مشترکه اون را پایبند باشیم، با اون خداست، شما خدا را قبول دارید، من خدا را قبول دارم، الله نعبود الا الله، بیایید با هم جز خدا را عبادت نکنیم، چون نه حضرت عیسی و حضرت عیسی هم خدا میدونستن، نه این اشتباهه، بیایید با هم جز خدا را عبادت نکنیم، ولا نشرک به شیء، چیزی را به خدا شریک قرار ندهیم، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، بعضی از ما بعضی دیگر را آقا بالا سر خود قرار ندهن، چون قسیساشون و رهباناشون خیلی آقایی میکردن، خیلی از امتیازات برخوردار بودن، برای تحضیز بعض اونا بعضن ارباب و من دون الله، فا این تولو فقولوش حدو به انا مسلمون، یا رسول الله اگر که اینا اعراض کردن ترتیب اثر ندادن بگو شاهد باشید که ما مسلمان هستیم. خداوند متعال به این دعوت رسول خدا اشاره میکنه در تفسیر این آیات که خداوند متعال در سوره آل عمران و مثال نقل میکنه، عمدتاً در آل عمران نقل میکنه، نوشتن که اسقف نجران بعد از دریافت نامه رسول خدا شورایی با شرکت بزرگان مسیح نجران و شخصیت‌های مذهبی جهت بررسی موضوع بعد از اینکه نامه حضرت را دریافت کرد شورایی تشکیل داد چون دیگه از کردم این مباهله از حوادث سال دهم هجرته، تو اون زمان دیگه اخبار بعثت رسول خدا و دعوت رسول خدا این همه جنگ ها برای همه اطلاع داشتن، مسیح ها جای دوری نبودن، در جنوب جزیره العرب بودن، اطلاع داشتن. و از بعثت قریب الوقوع رسول خدا هم علمای مسیح و یهودی اطلاع داشتن، بنابراین قضیه خیلی چیز تازه برای اینا نبود. بنابراین نهایتا در اون شورا تصمیم گرفتن که هیئتی را بفرستن به مدینه، برن از نزدیک با رسول خدا بحث کنن ببینن قضیه چیه. و هیئتی چند نفره از مسیحای نجران سفر کردن رفتن مدینه که در رأس اونا خود اسقف هم بود، و رفتن بحث کردن و رسول خدا به اینا اشکال گرفت که شما چرا حضرت مسیح را خدا می دانید؟ حضرت مسیح خدا نیست، بنده خداست. اینا گفتن که نخیر، شما دارید اشتباه می کنید، ما جلوتر از شما مسلمان هستیم، ما بهتر از شما مسلمان هستیم، مسلمان هستید اصلا ما هستیم. حضرت فرمود که نخیر، شما به چند دلیل مسلمان نیستید. یکی این که حضرت عیسی را خدا می دونید، یکی این که صلیب را پرستش میکنه، یکی این که گوشت خوک میخورین، مسلمان از این کارا نمیکنه. بس کردم، بس به جایی نرسید. به امر خداوند متعال رسول خدا مأموریت یافت که با اینا مباهله کنه، اون مباهله که
معروفه،
معروف در اول بحثم عرض کردم، طرفین اون کسی که باطله مشترکاً نفرین کنن. قرآن مجید میفرماید که در سوره آل عمران آیه 60، فمن حاج جفیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. یا رسول الله، بعد از این که اینایی که خودشون آره من به این قضایی مسیح میدونم همه قضایی ها، اگر که بعد از این قضیه کسانی که میدانن و بعد از این علمی که برای تو حاصل شده باز با تو مهاجه کنن، بحث میکنن، زیبانه میرن، خیلی ساده است، بگو با هم مباهله کنیم و مشترکن نفرین کنیم و دعا کنیم و لعنت بگریستیم بر دروگویان، بر دروگوی از ما دو طرف، و بگو که بیایید دعوت کنیم، پسران ما بیان، پسران شما بیان، زنان ما بیان، زنان شما بیان، خود منم بیام، خود شما بیایید، فنج الله نسال الله کاذبی. گفته حرفی نیست، قرار شد با هم مباهله کنن. مسیحا رفتن به مقرشون، رئیس اسقف ها گفت که من نشانه های حقانیت را در شخص میبینم، دین این مرد حقه. در نجانم به اونا گفت که دین این مرد حقه، این راست میگه که پیغمبره، ولی اون علمای دیگه شون زیربار نرفت. گوه حالا من یه پیشنهاد برم برای فردا، ببینید اگر فردا محمد صلی الله علیه وسلم با خدم و حشم و یاران و جلال و جمروت و اینا آمد، بدانید که مسئله نبوت نیست، مسئله پادشاهیه که با این جمعیت انبوه آمد. ولی اگر بیدید با عزیزانش آمده، بدانید که زیر پاش محکمه، چون کسی خودش را حق ندونه اینقدر پیش نمیده که خودش را و عزیزانش را و نزدیکترین بستگانش را از دست بده. اگر بیدید با بستگان نزدیک خودش آمد، بدانید که این نشانه حقانیت. فردا که اون هیئت حاضر شدن، دیدن که رسول خدا داره میاد و با یک جمعیت چند نفری، خودشه، یک مرد جوان همراهشه و یک زن و دوتا پسر بچه، دوتا نوجوان که نام عبارت بودن از غیر از وجود مقدس رسول صلی اللہ علیه و علی علیه علیه صلات و سلام به حضرت فاطمه به حسنه صلات و سلام علیه و اجمعین. حالا اینجا جزء فضایی از این آیه برای فضایل اهل بیت این چند نفر استدلال میکنند که خداوند متعال در آیه فرمود که ما پسرانمون را دعوت کنیم بیاریم، شما پسران تو بیارید. اینجا حضرت رسول جز حسنین را نیاورد، پس اینا پسران حضرت رسول بودن. ما زنان رو بیاریم، زنی نبود که از حضرت فاطمه، پس این منتسب به رسول خداست. و انفسنا و انفسکم، من خودم بیام و خود شما بیاییم. و این هم نفس علی علیه السلام آمد، پس علی علیه السلام نفس رسول خدا شمرده میشه. اینا که آمدن اصول گفت که دیدید این، پرسیدن که اینا چی هم، گفتن اینا معرفی کردن. گفت که اسقف گفت که من قیافه هایی میبینم، سیما هایی میبینم، اشخاص نمیبینم. اگر اینا دعا کنن و نفرین کنن که کوه اجاش کنده بشه، کوه اجاش کنده میشه و صلاح نیست ما با اینا مباهله کنیم. بنابراین عقب نشینی کردن، اسمش مباهله مونده، رفتن برای
مباهله، مباهله نشد.
اونا عقب نشینی کردن، اونا نشانه حقانیه رو دیدن، عقب نشینی کردن و مسلمان هم نشدن، متحد به جزیه شدن. یعنی قرارداد امضا شد در تاریخ اسلام و در تفسیر این آیات شریف مطرح، قرارداد امضا شد، قرار شد که سالیانه مقدار پول و مقدار پارچه، چون یمن از مراکز تولید پارچه بود اون زمان، اسم جزیه بود، مالیاتی که اهل کتاب می دادن اسم جزیه بود، اینا سالیانه جزیه بدن و قبول کردن و در دین خودشون باقی موندن. از شرایط جزیه این بود که اینا جزیه بپردازن، ولی دیگه عملیات خصومت آمیز دیگه بر علیه حکومت اسلامی انجام ندن، یعنی دشمن نکنن، در عوض در پناه حکومت اسلامی باشن، حکومت اسلامی امنیت اینا را تامین کنه، جانشون، مالشون، معابدشون اینا محفوظ بمونه. اینا شرایط ذمه بود، اینا می شدن اهل ذمه. بنابراین اینا پیوستن به اهل ذمه و جزء اهل کتابی که در پناه حکومت اسلامی بودن ولی مجاز بودن در دین خودشون بمونن باقی موندن.
خب خدا رو شکر می کنیم که پیرو دینی هستیم و پیرو مذهبی هستیم که پیامبر، امیرالمومنین فاطمه زهرا و حسن حسین نمادهای اصلی اون هستند و واقعا جای شکرش باقی است. از استاد پیشوایی هم تشکر میکنم، بهره مند شدیم و همچنین از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه هستید. استاد در مورد آرم برنامه سوال کردند و آیه‌ای که قرائت میشه، یکی از شنوندگان محترم رادیو سوال فرمودند که این آیه به چه چیزی اشاره داره؟
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
قرآن مجید در این آیه شریفه انسان‌ها را دعوت می‌کنه به گردشگری و سیر در زمین به منظور عبرت آموزی.
بله.
می‌فرماید قل سیروا فی الارض، در زمین بگردید، گردش کنید، سفر کنید، فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل، ببینید گذشتگان و کسانی که پیش از شما بودند چی کردند و کارشون به کجا رسید.
بله.
و این آیه شریفه به این منظور برای این برنامه انتخاب شده که دقیقا منطبق با این برنامه است. مهمترین فایده تاریخ عبرت آموزی و عبرت گرفتن از تاریخ، و قرآن مجید هر جا که یک قضیه تاریخی را نقل میکنه هدف تربیتی داره، هدف عبرت آموزی داره و در واقع این همونیه که میگن تاریخ آینه عبرته. بله، گذشتگان آینه آیندگان هستند. چون مطالعه و بررسی زندگی گذشتگان، شکست ها، پیروزی ها، ترقی ها، تنزل ها، طلوع ها، افول ها، اینا بی جهت نبوده و هر کدوم عامل داشته، علت داشته، هیچ پیشرفتی بی جهت نیست، هیچ شکست و عقب ماندگی هم بی علت نمیتونه باشه. بنابراین زندگی گذشتگان بسیار بسیار عبرت آموزه برای آیندگان. قرآن مجید به این منظور مؤمنین و مردم را دعوت میکنه که در زمین بگردن و نقاط مختلف را ببینن. و امروز گردشگری جوری مطرح میشه مثلا به منظور سرگرمی، نه، قرآن گردشگری به منظور عبرت آموزیه که برید کاخ ها را ببینید. من عرض میکنم برید کاخ ها را ببینید، بقایای تمدن ها را ببینید، چطور شد این تمدن ها از بین رفتن، چطور شد این کاخ ها ویران شدن، چطور شد این سلسله ها منقرض شدن، چطور شد این امپراتوری از دنیا رفتن. این عبرت آموزه. به این مناسبتی که این آیه شریفه برای این برنامه انتخاب شد.
تشکر میکنم. ادامه برنامه رو با ما همراه باشید.
www.radiomaarif.ir
گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
با عرض سلام و خسته نباشید، سوالی داشتم در مورد انگشتری که حضرت علی در نماز به مستمندی بخشیدن. میخواستم ببینم چنین جریانی صحت داره و در چه زمانی اتفاق افتاد. خیلی ممنون از اینکه به سوالتمون پاسخ میدید. خدا نگهدار.
سوال این شنونده محترم رو شنیدیم، از ایشون هم تشکر میکنم. خواهش میکنم که بفرمید.
بله، پرسیدن که این قضیه صحت داره یا نه، جواب بله صحت داره. این را در کتابای ما اونجا که از فضایل امیرالمؤمنین علی علیه السلام بحث میکنن معمولا میارن و همچنین در تفسیر آیه 55 از سوره مائده معمولا این قضیه را میارن و مفسران میفرمایند که شأن نزول آیه 55 سوره مائده همین اقدام امیرالمؤمنین علی علیه السلام در دادن صدقه، یعنی انگشتریشون رو به عنوان صدقه دادن به یک فقیر و مستمند در حال نماز. آیه 55 سوره مبارک مائده اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما ولیکم الله و رسوله، ولی شما و سرپرست شما خداست و بعد از خدا پیغمبره، و الذین آمنوا، و ولی شما علاوه بر خدا و پیغمبر کسانی هستند که ایمان آوردند. ولی این کسانی که اینا ایمان آوردن کیان؟ الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. کسانی که نماز میخوانند و در حال نماز زکات یعنی صدقه میدهند و هم راکعون، در حالی که در رکوع هستند. مفسران، مثلا مفسران شیعه میفرمایند مقصود از کسانی که ایمان آوردن و در حال نماز و در حال رکوع صدقه میدهند، مقصود امیرالمومنین علی علیه السلام و حضرت، چون ظاهراً هم در مدینه اتفاق افتاده، حضرت در حال رکوع انگشتریشون رو به یه فقیر دادن. این آیه شریفه به این مناسبت نازل شده. تا ممکنه بپرسن که آخه اینجا جمع میگه میفرماد کسانی که ایمان آوردن، اینجا جواب دادن خیلی جاها هست در قرآن مجید صیغه عربی یعنی لفظ عربی جمعه، ولی مقصود یک نفره. گاهی خداوند متعال که خودش هم واحد یگانه است، از خودش به عنوان جمع ایمان میاد. ما این کار رو کردیم،
نحنو
نظر، ما این کار رو کردیم. در مورد اشخاص هم هست و مواردش هم زیاده، نیاز به اثبات نداره. بعضی جاها خداوند متعال یا به صورت احترام یا به علل دیگه از لفظ جمع استفاده کرده، ولی مقصود یک نفره. بنابراین این قضیه صدقه دادن امیرالمومنین علی علیه السلام در حال نماز و در حال رکوع که انگشتریشون رو به فقیر در مسجد در این نماز دادن هم از نظر تاریخی صحت داره. در کتابای تاریخی و در فضایل علی علیه السلام جزء فضایل مسلم علی علیه السلام می را شمردن. در تفسیر هم در تفسیر این آیه شریفه نقل کردن و از طرف دیگه نه تنها این را به عنوان یک فضیلت برای علی علیه السلام شمردن، و بلکه این را از دلایل ولایت علی علیه السلام شمردن. چون خداوند می فرماید ولی شما خداست و پیغمبره و کسانی که این کار را کردن.
درست.
چی کسی این کار را کرده؟ علی. پس علی ولی شما است. استفاده ولایت علی علیه السلام از این آیه میکنن علمای
کلاس. استاد ممکنه سوال بشه که این کار مخل خود نماز نیست؟ یعنی در حال رکوع انگشتر دادن از جهت، حالا سوال فقهیه ولی خب حالا چون شبهه میشه حالا یه توضیح بفرمایید ممنون میشم.
بله، این را مطرح کردن و علما هم جواب دادن، گفتن که ائمه ما علیهم السلام و علی علیه السلام خب عبادتشون که مثل ما نبود که گم شده هاشون هم سر نماز مثلا یادشون بیفت. اینا با حضور قلب و با توجه کامل رو به درگاه خداوند متعال می آوردن با اون چه اصطلاح در ادبیات دینی ما با خضوع و خشوع در درگاه خداوند متعال به عبادت می ایستادن. خب پس چطور میشه که مثلا حضرت صدای کمک خواهیه مثلا یک فقیر را بشنوه؟ چند جور جواب دادن. یه جوابش، جوابی که همه دادن، اینه که خب این امر دنیوی که نبوده که حالا حضرت حواسش به داد و ستد و معامله و زمین و پست و مقام و فرزند و عیال اینا بره. این خودش هم یک امر عبادی بوده و خارج از عبادت نبوده. منتها ممکنه سوال بشه، به هر حال حضرت صدای فقیر شنید دیگه، این در مسجد درخواست کمک میکرد از نمازگزارا و کسی بهش توجه نکرد و علی علیه السلام متوجه صدای او شد. خب حالا صدا را چی شنیده؟ جوابش اینه که ما نظیر این را در مورد حضرت رسول هم داریم. در مورد حضرت رسول داریم که حضرت موقعی که نماز رو خوندن، حسنین علیه السلام نوای رسول خدا کوچیک بودن، می آمدن رسول خدا به سجده می رفت، می آمدن رودوش رسول خدا بچه بودن سوار می شدن و حضرت اینا رو به آرامی می زد زمین یا سجده می کرد، می نشستن رو زانوی حضرت. خب رسول خدا که از علیه السلام خلاتره که، پس این چجور حضور؟ حضور قلبی اینا اولا مراتب داشت، همیشه احسان نبود، و بعد اینجور اعمال منافاتی با توجه اینا به خداوند متعال نداشت. حضور قلب اونها را و توجه اونها را به درگاه خداوند متعال قطع نمی کنه. و این مثال عرفی هم داره. مثلا فرض بفرمایید در همین عرف ما، مثلا مادری که خسته است، بچه شیرخوار داره ولی خسته است، کم بیخواب مونده بوده، خیلی خوابش میگرفته، به خواب سنگین رفته، هرچه صداش کنند یا در اون اتاق محلس کنند سر صدا بشه نه بیدار نمیشه، ولی به صدای گریه بچهش بیدار میشه.
بله.
تو نگران بچهشه، یک علقه عاطفی و علقه روحی با بچهش داره، با صدای گریه بچهش بیدار میشه. میتونیم بگیم امیرالمومنین علی علیه السلام نگران فقرا بوده، انگار قسمتی از حواس حضرت، قسمتی از توجه حضرت به عنوان نگهبان در اون دستگاه مغزی و فکری حضرت همیشه نگران فقرا بوده و رضا با وجود اشتغال به عبادت این صدای استمداد اون سائر را و اون مسمن و اون فقیر شنیده. و من یک جریان جالبی خوندم در یک کتابی، حیفم میاد که ایدا من در این برنامه نگم. من از یکی از اعاظم حوزه علمی قم که الان جزء مراجع معظم تقلید هستن، در یک سخنرانی از ایشون شنیدم این قضیه را از کتابی به نام روانشناسی در شوروی ایشون میخوند. بعدا من دنبال این کتاب بودم و گشتم این کتاب را یافتم، دیدم بله قضیه همین جوره، قضیه لطیفیه و میتونه شاهد از من باشه. در این کتاب نوشته که در زمان جنگ دوم جهانی که متحدین با متفقین میجنگیدن و آلمانی ها با شوروی ها میجنگیدن، در جبهه آلمانی ها یه وقتی شکست خوردن، تلفات زیاد دادن، زخمی زیاد دادن، در حالی که پزشک نظامی یک نفر در اون جبهه بیشتر نبود. یه پزشک حاضق بود، فقط او به مجروحین میرسید، مجروحین هم شکست خورده بودن، زیاد بودن. این پزشک چندین شبانه روز بدون لحظه خواب یک سر سربازان مجروح را مداوا کرد و اینقدر این پزشک بیخوابی کشید یه وقت ایستاده خوابش برد و افتاد زمین، مثل مرده افتاد، نه مرده بود، زنده بود، خواب بود، هر کار کردن این پزشک بیدار نشد و سربازها بدون مداوا موندن چون تنها پزشک حاضر در اونجا بود. تا اینکه یک نفر آمد گفت من یه راه بلدم، این دکتر رو بخواد بیدار کن راشینه. گفتن چیه؟ گفت دهنتون رو ببرید در گوش دکتر بگید بیدار شد، سرباز زخمی آوردن. یکی رفت دهن رو گذاشت بیخ گوش دکتر، گفت آی دکتر بلند شد، سرباز زخمی آوردن. دکتر پرید از جاش. این چجوری قابل تحلیله؟ انگار این به قدری نگران بوده، حساس بوده در مورد سربازان زخمی هموطنش، با اینکه به خواب سنگین رفته بوده ولی باز نگران بوده از طرفش. البته مثال عرفیه برای تقریب به ذهنه. چه اشکالی دارد بگیم که امیرالمومنین علی علیه السلام در عین حضور قلب و خضوع و خشوع در درگاه خداوند متعال از جانب تهیدستان و فقرا و مسلمانان جامعه به قدر نگران بوده و علقه روحی داشته و توجه داشته که در عین اشتغال به عبادت صدای یک مسلمان و ناله یک مسلمان و محتاج را شنید.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس برنامه آج آقا پیشوایی. میخواستم زحمت بکشن چند تا از یارای وفادار حضرت علی رو برام نام ببرم و در مورد زندگی نامه و شهادت جناب میثم طمار هم برامون توضیح بدم. متشکرم از برنامه، خداحافظ شما.
خب از این شنونده محترم تشکر میکنیم که با ما تماس گرفتن. استاد خواهش میکنم که در مورد یاران حضرت علی بن ابی طالب، خصوصا میثم طمار، آن یار فدایی امیرالمؤمنین، توضیح بفرمایید.
بله سوال خوبیه، بی مناسبت هم نیست، چون که حادثه شهادت میثم طمار با حوادث محرم هم ارتباط داره، چرا که در تاریخ شهادت ایشون نوشتن که ایشون 10 روز پیش از ورود امام حسین سلام الله به عراق در کوفه به شهادت رسید. حالا من توضیح میدم، ارتباطش خیلی روشن میشه. عرض کنم که ابتدا پرسیدم که بعضی از یاران امیرالمومنین علی علیه السلام، یاران برجسته و خاص و وفاداریشون، بله بعضی از یاران و شیعان امیرالمومنین علی علیه السلام برجستگی هایی داشتن که دیگران به پای اونها نمیرسیدن. میثم طمار یکی از اونها بود قنبر غلام ازدی، یکی از اونها بود مالک اشتر، کمیل ابن زیاد نخعی، مقداد، عمار یاسر، عرض کنم که سعد ابن سوهان، اینا از این عده بودن، عدی ابن حاتم. این شنونده گرامی و امثالشون اگر خواستن پیشنهاد میکنم که کتابایی که در زندگی نامه امیرالمومنین علی علیه السلام نوشته شده مطالعه بفرمایند، که طبعا زندگی نامه یاران حضرت هم در این کتاب ها آمده، یا حتی کتاب دمی دستی و موجود که همه جا نسخهش هست، منتهی الی آمال مرحومات شیخ عباس قومی، در فصل زندگی نامه علی علیه السلام تعدادی از یاران حضرت را مرحومات شیخ عباس قومی شرح حالشون رو نوشته. اینجور کتاب ها را مطالعه بفرمایید. اما راجع به میثم تمار عرض میکنم که میثم تمار عجم بوده، عرب نبوده، و برده بوده، بعد آزاد شده. برده زنی از قبیله بنی اسد بوده، امیرالمومنین علی علیه السلام او را خرید و آزاد کرد و از او پرسید که اسم تو چیه؟ گفت اسم من سالمه. حضرت فرمود رسول خدا به من خبر داده تو وقتی به دنیا آمدی در سرزمین عجم پدر و مادرت اسم تو را میثم گذاشتن. میثم اصلا بله درسته، اسم اصلی من در زادگاه خودم میثمه. حضرت فرمود پس همون اسم میثم را حفظ کن، اسم خودت را میثم بدان. از اون زمان میثم معروف شد، منتها به نام سالم میشناختنش کنیه ابو سالم بشتدن. بنابراین عجم بوده و چون شغل خرما فروش داشته گفتن تمار، یه تمر بنی خرما، تمار یعنی خرما فروش.
عجم ایرانی بوده استاد یا؟
وقتی اون زمان میگن عجم معمولا یعنی ایرانی،
چون غیر عرب رو کلن عجم میگفتن،
عجم و موالی میگفتن، میگفتن موالی، نوعا ایرانی ها رو میگفتن. عرض کنم که بعضی از یاران رسول خدا و بعضی از یاران ائمه به نام شغلشون معروف شدن، مثلا ابو عبیده حزا یعنی کفش فروش، بعضی ها مثلا گندم فروش و امثال اینا. میثم هم از اونایی بود که به عنوان شغلش مشهور شده. میثم تمار از یاران بسیار نزدیک و برجسته امیرالمومنین علی علیه السلام بوده، به طوری که بعضی از علوم غیبی و اطلاعات غیبی را از امیرالمومنین علی علیه السلام یاد گرفته بوده و از بعضی از حوادث آینده را میدونسته و ساکن کوفه بوده. بعضی از چیزها را که از امیرالمومنین علی علیه السلام شنیده بوده وقتی در کوفه نقل میکرده، فرمودید که بعضی ها اون چیز امامت را نداشتن، کسانی که به اون مرحله از بصیرت نرسیده بودن اینا را به مثلا کهانت و نمیدونم غیبگویی و امثال اینا هم میکردن که بعدا همه اونا اتفاق افتاد. در زندگی نامه میثم نوشتن که حتی عبدالله بن عباس که شاگرد برجسته امیرالمومنین علی علیه السلام بوده، بعضی از خبرهای غیبی را میثم به او میگفته که اون اطلاعات را عبدالله بن عباس نداشته. میثم یه روز به عبدالله بن عباس گفت که مولایم علی تنزیل قرآن را به من یاد داد، تأویلش را هم یاد داد، اون چه من میگم بنویس. در این مرتبه از معارف بلند تشیع و ولایت بوده. و یه نشانه این که میثم این اطلاعات را داشته، بعد از ورود عبیدالله بن زیاد به کوفه که کنترل کوفه را در دست گرفت و حضرت مسلم در انزوا قرار گرفت و مختار رفته و به یکی از روستاهای حومه کوفه، در بازگشت در دروازه ورودی کوفه به وسیله ماموران حکومت نظامی عبیدالله بن زیاد بازداشت شد و بردنش زندان، اون زمان میثم را هم در راه مکه به کوفه بازداشت کرده بودن و انداخته بودنش زندان. مدتی مختار و میثم در یه سلول بودن،
زندان کوفه.
در زندان کوفه اونجا میثم به مختار گفت که نگران نباش، تو کشته نمیشوی، تو آزاد میشی از زندان و این شخص را که ما را میکشن اینا تو میکشی، تو انتقام خونه حسین بن علی را میگیری. به نظر میرسه یکی از عوامل دلگرمی مختار در حرکاتهای بعدیش اون خبرهایی بود که میثم در زندان به مختار داده بود،
پیشگویی های
اونم از ناحیه امیرالمومنین علی علیه السلام بوده. در هر صورت میثم تمار چنین شخصی بوده، یار بسیار نزدیک علی علیه السلام بوده، حامل بعضی از اسرار بوده، بعضی از اطلاعات غیبی را داشته، بعضی هاش بروز میداده و همچنین از شهادت خودش خبر داشته. علی علیه السلام مطابق اون که در کتابای ما هست به اون خبر داده بود که تو را در راه محبت من شهید میکنن، تو را به دار میکشن و به تو تکلیف میکنن که از من براءت بجویی. چی کار میکنه اگر به چنین تکلیفی به تو کردن؟ گفت یا امیرالمومنین، هرگز از تو من براءت نمیجویم، حضرت اون وقت تو را به دار میکشن شهید میکنن. گفت من تحمل میکنم. حضرت فرمود پس در بهش در کنار من خواهی بود. شهادت خودش هم شنیده بود از علی علیه السلام. از تاریخ برمیاد که موقعی که حضرت مسلم وارد کوفه شده بود و عبیدالله ابن زیاد حاکم جدید بصره شده بود و عبیدالله ابن زیاد از حرکت‌های شکر شروع کرد به بگیر و به بندها، سران شیعه را، بزرگان شیعه را هر جا یافت این بازداشت کرد، دستور زندانی اینا را کرد که زهر چشم از مردم بگیره. از جمله میثم که به تشیع معروف بود و اون سال مکه رفته بود، حج رفته بود، از حج بر میگشت به کوفه که ساکن کوفه بود، در راه کوفه در منزل قادسیه این را بازداشت کردن، از اونجا بردن به زندان که اونجا در زندان. عبیدالله ابن زیاد که بگیر و به بندار را شروع کرد، دستور داد دروازه را کنترل کردن، راه های منتهی به کوفه را کنترل کردن، کسی از خارج از کوفه به حمایت مسلم برنخیزد، در این رابطه خیلی بیرحمی نشون داد عبیدالله ابن زیاد که این نمونه که عرض میکنن ببین تا کجا پیش رفتن. عبیدالله ابن زیاد گفت بگردید تو شهر، احدی در شهر نمونه مگر باید بره به کربلا به جنگ حسین ابن علی. یک روز یک نفر غریبه را که از خارج کوفه آمده بود طلبی داشت در کوفه، نمی‌دونم در کوفه چه اتفاق افتاده، یه مسافر بود، یه تاجر بود، یه غریبه بود، آمده بود طلبش رو حضور کنه. دیدن این در کوفه، گفتن چرا نرفتی به کربلا؟ گفت کربلا کدومه؟ چی دارید میگی؟ گفتم تو اینجا چیکار میکنی؟ من یه سوداگرم، یه تاجرم، یه معامله کردم، طلبی دارم در اینجا آمدم وصول کنم. گفتم باید بری کربلا. آخه کربلا چیه؟ من آمدم اینجا طلبم را وصول کنم. آمدن به عبیدالله ابن زیاد گفتم چنین کسی رو مواظبش کردیم. گفت بکوشیدش که برای دیگران عبرت باشه. کشتنش بنده خدا رو. یک چنین فضای رعب و وحشتی عبیدالله ابن زیاد به وجود آورده بود در کوفه، در این فضا بوده که به نظر میرسه ارتباطش با حادثه عاشورا و محرم اینه، ارتباط شهادت میثم اینه. به نظر میرسه که این که نوشتن 10 روز پیش از ورود امام حسین به ایران، یعنی میشه 10 روز پیش از عاشورا مثلا، به نظر میرسه انتخاب اون زمان روی این اصل بوده که میثم که زندانی بوده گفتن بیارید از زندان بیرون باید بکشیمش. بردن پیش عبیدالله ابن زیاد، عبیدالله ابن زیاد فحاشی کرد، گفت که تو چنین هستی، از این بدعت گذارا توهین کرد و میثم گفت که همه اینا را مولایم به من خبر داده که قاتلان تو خواهی بود و تو مرا بدار میکشی، تو مرا میکشی. گفت حالا من یه کاری میکنم که حرف مولایت درست از آب در نیاد، همه بفهمن که مولایت علیه الله دروغگو بوده. گفت این را ببرید ببندید به چوبه فلان درخت، به فلان تنه فلان درخت، یه درخت خرمایی بوده در محله کناسه، یکی از محله‌های کثیف کوفه بوده. بردن اونجا تناپیچش کردن به درست، سه شبانه روز اونجا بوده. میثم گفت که تو مرا به دار میکشی، دست و پای منو میبری، حتی زبان منو میبری. گفت من زبانت را نمیبرم. که بردن اونجا بستنش به درخت و اونجا شروع کرد، در حالی که تناپیچش کرده بودن، اونجا شروع کرد به بیان فضایل امیرالمومنین علی علیه السلام و دفاع از اهل بیت، دفاع از ولایت و افشاگری نسبت به بنی امیه. و رفتن به عبیدالله بن زیاد گزارش کردن که این دست بردار نیست، این در این وضعیت هم مردم را تحریک میکنه. گفت بری زبانش هم ببری. دستش را بریدن، پاش قطع کردن، سرانجام عرض کنم زبانش هم قطع کردن و با اون وضع فجیع و بسیار دلخراش به شهادت رسوند.
خب تشکر میکنم استاد از توضیحات بسیار راهگشاتون. از شما شنوندگان عزیز هم واقعا تشکر میکنم. با تماسهای خودتون ما رو دلگرم میکنید، از اینکه با ما تماس میگیرید، سوالات خودتون رو مطرح میکنید، واقعا سپاسگزارم. امیدوارم که همچنان شنونده برنامه های ما باشید، با ما تماس بگیرید، سوالات تاریخی خودتون رو مطرح بفرمایید. انشاءالله که موفق باشید. استاد پیشوایی از شما هم تشکر میکنم. به اتفاق عزیزداری از شنوندگان محترم خداحافظی میکنید.
خیلی متشکرم. پایدار باشید.
موفق باشید.